بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله و الصلاة علی حبیبه و نجیبه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح و منصباهم لتراب مقدمه الفدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. یه تعبیر لطیفی در قرآن مطرح شد که هم اصالتاً کار خود خداونده و هم کار انبیا و اولیاء خداونده. اینکه خداوند انسانهای اهل ایمان رو از ظلمتها و تاریکیها به سمت نور خارج میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خود خداوند متعهد به این عهد هست که اهل ایمان رو از ظلمت‌ها و تاریکی‌ها به سمت نور و روشنایی خارج بکنه. اونهایی که ایمان میارن این خروج رو خواهند داشت از تاریکی ها به نور. گاهی همین خصلت رو به همین تعهد رو به انبیاش نسبت میده. فرمود کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ما بر تو قرآن نازل کردیم تا مردم رو از تاریکی ها به سمت نور هدایت بکنیم. این آیاتی هم که تلاوت کردم در سوره ابراهیم، خداوند موسای پیامبر رو به عنوان نمونه مطرح میکنه. لقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ما نشانه هایی به موسی دادیم، آیاتی به موسی دادیم، بهش گفتیم ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، قومت رو بنی اسرائیل رو از تاریکی ها به سمت نور ببر و ذکرهم به ایام الله، متذکر شو به اینها روزهای خدا رو، ایام الله رو. در مجموع ملاحظه می فرمایید هم خود خداوند هم کتاب آسمانی خداوند هم پیامبران خداوند این لطافت رو در قرآن حس می کنیم، متعهدند که بشریت رو، انسانها رو از تاریکی ها به سمت نور سوق بدن. در انبیا و اولیا و کتاب و خداوند متن صریح قرآنه. ما یه قاعده‌ای داریم، قاعده جری و تطبیق، که فقها و اصولیین ما از روایات بطون سبعه و سبعین این معنا رو استخراج کردن. یعنی این معنا فقط کار انبیا نیست، مردان و رجال الهی میتونن مستاق این معنا باشن، بیان قیام بکنن، نهضت بکنن، همون کاری که انبیا میکردن، همون هدفی که انبیا تعقیب میکردن، اینها تعقیب بکنن، یه قومی رو، یه ملتی رو از تاریکی ها خارج بکنن، ببرن به سمت نور، به سمت نورانیت، به سمت پاکی و طهارت. من با قاعده جری و تطبیق این آیه رو در زمان ما مصداقش رو امام رضوان الله تعالی علیه میبینم، عزیزی که آمد، بزرگی که آمد، قیام کرد، نهضتش رو پیریزی کرد تا این ملت رو و این امت رو از ظلمات به نور هدایت بکنه. این مفهوم لطیف ظلمات الی نور مصداق‌های گوناگونی داره که من بخشش رو با ملاحظه وقت عرض می‌کنم. اولین مسئله به هم ریختن و بنیان کنی رژیم شاهنشاهی که 2500 سال توی این مملکت سابقه داشت. عجیبه، همین آیه پنجم سوره ابراهیم بلا فاصله یه نعمت بزرگ رو بیان میکنه، و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم. موسی به قومش گفت یاد نعمت‌های خدا بیفتید. از انجاکم من آل فرعون، اولین نعمتی که ذکر میشه نعمت آزادی است، آزادی از دست آل فرعون. یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. اولین نعمت، اینا بیانات قرآنی است، اولین نعمتی که موسی به قوم بنی اسرائیل تذکر میده نعمت آزادی از یوغ آل فرعونه. نعمت بزرگی است. این کار رو امام انجام داد. شما آل پهلوی رو چه از زمان تأسیسش که رضا خان بود تا بعد که رسید به محمد رضای پهلوی، اگر نگاه بکنید مجموعاً یه آل فرعون منحط، منحرف، کثیفی بودند که بر اساس نقشه های دشمنان بر این مملکت حاکم شدند و اصول ارزشی و مذهبی رو لگدمال کردن. تو ماه آینده تیر ماه واقعه گوهرشاد هست، همون حادثه‌ای که در همین مکان اتفاق افتاد و بالغ بر 600 تن در زمان رضاخان تو همین حرم مقدس و در صحن مسجد گوهرشاد و اطراف کشته شدن. دودمانی که نه حریم امام هشتم رو نگه داشت، نه حریم مسجد رو ملاحظه کرد، و اساس کارشم بر نفی مذهب و دین و ارزش‌ها بود. و عجیبه، کسانی هم که در داخل رضاخان رو کمک کردن، تقویت کردن، اون مثلثی که تاریخ به یاد داره، اون عبدالحسین تیمور تاش و علی اکبر داوری و نصرت الدوله و اینها که مثلثی بودن رضاخان رو بر اریکه قدرت بعد از قاجار مسلط کردن، اینا همشون سرنوشت بدی پیدا کردن. اما مثل خود رضاخان بودن. این تیمور تاش اون موقعی که بر وزارت بود، هم وزارت عدلیه بود هم وزارت تجارت بود، یه دور هم نماینده به اصطلاح مردم خراسان در دومین مجلس بود. این وقتی سر کار بود، یکی از فامیل‌های دورش گفت من اومدم به عبدالحسین تیمورتاش، گفتم که اینقدر به مردم ستم نکنید. زمین‌های مردم رو در شمال می‌گرفتن. رضاخانی که هیچ قرانی مالک نبود، صاحب املاک گوناگونی شد. گفت اومدم پیش تیمورتاش، گفتم ستم نکنید، ظلم نکنید، عاقبت خوشی نداره، از خدا بترسید، از قیامت بترسید. برگشت گفت من به 1001 دلیل ثابت میکنم که خدا نیست. انقدر جسور، انقدر بیدین. گفت قصه برگشت، این سه نفر هر ستاشون مبغوز رضاخان شدن. اون علی اکبر داور که خودکشی کرد، نصرت الدوله رو در سمنان اعدامش کردن، تو زندان کشتنش، تیمور تاش رو هم زندان انداختن و با آمپول هوا کار رو برو تمام کردن. گفت رفتم دیدنش تو زندان، تو سلول انفرادی منو دید. گفتم عبدالحسین یادت اون موقعی که سر قدرت بودی بهت گفتم از خدا، از قیامت بترس، گفتی به 1001 دلیل میگم خدا نیست، حالا چی میگی؟ گفت الان به 1001 دلیل میگم خدا هست. اگر نبود که اینا مثلثی بودن که رضاخان رو کرسی پادشاهی نشوندن. این خود رضاخان بیدین لاابالی. خب این دودمان اون از پدرشون. خود محمد رضا پهلوی 4 بهمن 41 توی قم سخنرانی کرد، گفت ببینید به تجربه و به عمل، گفت هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه از من به خدا و ائمه نزدیکتره. این ادعا رو کرد تو شهر قم 4 بهمن 41. بعد ادامه داد، گفت این روحانیت، شهر قم بود مهد روحانیت بود، گفت این روحانیت، من عبارت او رو نقل میکنم، توهین او رو به مقام روحانیت و عدم اعتقاد او رو دارم عرض میکنم. گفت این روحانیت 1000 ساله که مغزشون تکون نخورده، اینا متحجرن، اینا عقب افتادن. گفت زمان دین مفتخوری تمام شد و بعد جسارت رو تمام کرد، گفت من این روحانیت رو 100 برابر بدتر از توده‌های خائن میدونم. این حرفی است که 4 بهمن 41 تو قم گفته شد. یعنی بی دین، بی اعتقاد. حرف روحانیت چی بود؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، حرف روحانیت چه بود؟ ذکرهم به ایام الله. امام سخنرانی کرد، فرمود ماها رو مفتخور حساب میکنید؟ روحانیتی که با ماهی 30 تومن، 40 تومن، 100 تومن زندگی میکنه مفتخوره. شماها که کاخ روی کاخ میگذارید، زمینهای مردم رو میگیرید، حسابهاتون رو در خارج و داخل پر میکنید، شماها مفخور نیستید؟ حرف روحانیت این بود. این تازه حلقه آخر پادشاهی بود. حلقات قبلی پادشاهی به شهر ایزن چه کرد امام؟ چه کار پیامبرگونه ای انجام داد؟ 2500 سال یه درختی ریشه کرد، ریشه کرد، یک موساوار پیدا شد و دودمان پهلوی و پادشاهی رو به هم ریخت. این عظمت هست، این کار پیامبرگونه ایست. لذا امام جاودانه است، همان گونه که انبیا جاودانن. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. فراموش نکنیم، ما سنین جوانی بودیم در انقلاب. به ما میگفتن آقا انقلاب یعنی چی؟ مبارزه یعنی چی؟ شما یه همسایه رو از خونت نمیتونی بیرون بکنی، یه مستاجر رو نمیتونی بیرون بکنی، شاه رو میخواد از این مملکت بیرون بکنی، اونم با دست خالی. تو شور انقلاب مرحوم بازرگان تو پاریس خدمت امام رسید، به امام گفت آقا چرا انقدر شما تأکید میکنی روی این مسئله؟ بیا یه شورای تشکیل بدیم، شورای مشورتی، مجلس رو بگیریم و بعد شاه رو کم کم از قدرت کنار بزنیم. دستشو محکم کوبید بر زمین، گفت آقا ایران 3 رکن داره: شاه، ارتش، آمریکا. شاه که نمیره از مملکت، ارتش هم که حامی این شاهه، آمریکا هم که حامی این شاهه، بیاید یه مقدار تنازل بکنید. امام یک کلمه فرمود، فرمود شاه باید برود. چه صلابتیه، چه قدرتیه. این اولین خروج از ظلمات الی نور بود، از یک حکومت فاسد طاغوتی ضد ارزش به سایه نظام جمهوری اسلامی ما رو خارج کرد. همینجا عرض بکنم یه حدیثی رو از همین صاحب قبر شریف امام هشتم. ممکنه بگی خب حالا مثلا اگر اونها بودن، اگر معتقد به مکتب ائمه هستین، همین امام هشتم فرمود لا دین لمن دان بطاعت المخلوق فی معصیت الخالق. فرمود دین نداره کسی که سراغ طاعت مخلوق بره در سایه معصیت خالق. همین صاحب قبر فرموده. اینا که حاکم می شدن امر می کردن، نهی می کردن، کشف حجاب کردن، اتحاد شکل در لباس ایجاد کردن، قدغن کردن عزاداری بر حسین ابن علی رو. هر کسی اطاعت می کرد لا دین الله. این اولین مصداق خروج از ظلمات الی نور بود که امام انجام داد. دومین مصداق ما رو از اسارت نسبت به کشورهای غربی نجات داد، استقلال داد به این کشور. چیز کمی نیست استقلال یک کشور. ببینید اوائل انقلاب بود، یه خبرنگاری رسید خدمت امام، پاکستانی هم بود، از امام سوال کرد که خب حالا انقلاب کردی چی شد؟ امام یه جمله فرمود، فرمود پسرم امروز برای ایران تو ایران تصمیم گرفته میشه، از کاخ سفید و کشورهای غربی تصمیم گرفته نمیشه. ما خودمون تصمیم میگیریم برای مملکتمون، یعنی استقلال. این نعمت بزرگیست، این که ما در اسارت اقوامی باشیم، اونها برای ما تصمیم بگیرن، اونها برای ما نظر بدن، نقشه بکشن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این ضد روح قرآن هست که یه مش کافر بیدین مسخره کننده ادیان الهی امر و نهی بکنن و یه کشور اسلامی تابع محض باشه. استقلال رو به ما داد. تمام انسانهایی که چه مخالفن چه موافقن، چه ضد انقلابن چه همراه با انقلابن، این معنا رو نمیتونن منکر بشن که استقلال داره ایران، رو پای خودش ایستاده، خودش تصمیم میگیره. الان مجلس ما با انتخاب خود مردم انجام میشه، تمام سطوح شؤون مدیریت مملکت با انتخاب مردم انجام میشه، چه مستقیم چه غیر مستقیم. این نعمت بزرگی است، استقلال، عزت، شرف، آبرو، حیثیت، وقار، هیبت. نگاه کنید تو اسنادشون هست، همین آمریکایی‌ها وقتی ایران می‌آمدن حق مأموریت مضاعف می‌گرفتن، تو اسناد ساواک پخش شده، منتشر شده، حق توحش می‌گرفتن. می‌گفتن ما توی یه مملکتی می‌ریم که این مملکت وحشی است، باید حق توحش به ما بدید. حالا حرف از آزادی و حقوق مردم می‌زنن، اینا مأمورانشون از ما حق توحش می‌گرفتن. اینم نعمت دوم. نعمت سوم، امام معنویت رو به فضای جامعه برگردوند، دین رو به فضای جامعه برگردوند. نعمت بزرگی است. ارزش‌ها رو به حکومت برگردوند. حالا یه مسئولی خلاف انجام بده، یه مسئولی بد عمل بکنه، خودش میداند و این همه خون شهدا، ولی امام معنویت رو برگردون به مسائل مادی ما، مخلوط کرد معنویت و مادیت رو. این کار کمی نیست. همین الان تزهایی هست، دکترین هایی هست، نظریاتی هست که میگن آقا تجارت، حکومت، اینا با ارزش ها نمی سازه، شما باید خلاف ارزش ها عمل بکنی. ولی امام نشان داد میشه مقید به ارزش ها بود، میشه، و حکومت هم کرد. من دو تا نمونش رو مثال بزنم. اون روزی که شاه از این مملکت فرار کرد، خاطرتون هست، اونایی که سنشون اقتضا میکنه چه غوغایی بود. امام تو پاریس بود، همه خبرنگارهای جهان جمع شدن که با ایشون مصاحبه بکنن. بالاخره یه پیروزی بزرگی بود، تو یک نبرد سهمگین چندین ساله یه طرف دست خالی خالی، یک طرف مسلح و مؤید به همه تاییدات مادی این عالم، ارتش داشت، شهربانی داشت، نیروهای محافظ داشت، قدرت‌های جهانی حمایتش می‌کردند. یه سید مرجع تقلید زاده زهرا دست خالی، با قلم، با بیان، با تربیت، در مقابل این حکومت تا دندان مسلح پیروز شده، شاه رو از کشور فراری داده. پیروزی بزرگی بود. همه جمع شدن با ایشون مصاحبه بکنن. همین که مصاحبه شد، لحظاتی از مصاحبه بیشتر نگذشته بود، رو کردن به فرزند برومندشون مرحوم آستا احمد آقا، فرمودن ساعت چند موقع نماز؟ گفتن بله اذان شده. فرمود و سلام علیکم و رحمت الله. همه خیره موندن، آقا تمام گوش ها و چشم ها خیره است که ببینن شما چه میفرمایید. فرمود موقع نمازه. این مال قبل از آمدنش به ایران بود، اون زمانی هم که 10 سالی هم که امام حکومت کرد و زنده بود، شما یادتونه، هنوز نوارهاش موجوده، سخنان موجوده، میشنوید. کلمه خدا از دهان این عبد صالح نمی افتاد. برای خدا کار کنید، برای خدا بجنگید. خدا خرم شهر را آزاد کرد. هیچ چیزی رو بابت خودش تلقی نمی کرد. خدا این ملت رو پیروز کرد. و ذکر هم به ایام الله. وقتی تو بستر بیماری افتاد، این رو مرحوم آست احمد آقا مصاحبه کردن، فرمودن خدا رحمت بکنه ایشون رو، فرمودن تا همون لحظه آخر امام ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بر دهانش بود و به اغما رفت. این عبد صالح خداست. این که نشان بده میشه تو عصر الهاد، تو عصری که دین به عنوان افیون مطرح میشد، تو عصری که اگر کسی از دین سخن میگفت مرتجع به او یاد میکردن و نام میگذاشتن، یه سید بزرگواری قیام کرد، آمد دین رو به عنوان مرکز اصلی تحرک نشان داد. الان هم میبینید اسمهای مختلف آمد، کمونیست‌ها آمدن، سرمایه‌داری آمد، این اسلام‌های آمریکایی مثل داعش و امثال اینها اومدن، این شد عاقبتشون. هنوز اگر بشریت امیدی داره به اسلام امام امید داره، به این دین و به این اسلام امیدواره. و این نشان پویایی این حرکت و این انقلاب و این شخصیت. مصداق‌های دیگری هم هست، من زیاد تسلی نمی کنم، ولی یه اشاره‌ای بکنم و سخن رو جمع می کنم. این آیه شریفه و آیات سلسله وارش خیلی آیات عجیبی است با روزگار ما. اصلا قرآن اینه، تو همون روایاتی که مرحوم علامه مجلسی هم تو بهار میاره، مرحوم آخوند خراسانی هم به مناسبت تو بحث استعمال در اکثر از یک معنا اشاره میکنه به همین روایات. تو اون روایات اومده که قرآن مثل خورشید میمونه. اینجور نیست که اگر بر قومی خورشید طلوع کنه اون قوم بمیرن، خورشید هم بمیره. قرآن جریان داره. و از تعزن رب بکم، آیه بعد، لئن شکرتم لعزیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خط رو داره نشان میده. فرمود موسی به قومش گفت، ولی روح جری و تطبیق آیه برای همه زمان هاست. فرمود خداوند چنین اعلان کرد، اگر شاکر باشید لعزیدن نکن. خدا اضافه میکنه، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگه اهل کفر باشید عذاب خداوند شدید. شکر این نعمتهایی که بخششو ذکر کردیم، پاسداری از این نعمتهاست، محافظت از این نعمتهاست، محافظت از این که انقلاب به دست نااهلان نیفته، محافظت از این که استقلال ما تبدیل به اسارت نشه، حفاظت و پاسداری از این که ارزش‌ها لگدمال آمال و طمع‌های سیاسی نشه. اینا سپاس این نعمت هست. اگر این نعمت‌ها سپاسش فراهم بشه، فرمود لعزیدن نکن. امام خط رو مشخص کرد. این جمله معروف امام که فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشور شما آسیب نبینه، معناش همینه. یعنی اون چیزی که ما رو از تاریکی ها آورد به سمت نور، ولایت فقیه بود. در تمثل و تجسم و تجسد امام می دیدیم و معنا رو. الان هم تو گذر بحرانها، تو گذر عقبه های سخت همین معنا جواب میده. با حمایت، با پاسداری، با محافظت، با همراهی، با تسلیم بودن، با اطاعت از ولی فقیه زمان میشه این مسیر رو ادامه داد. تو این بحرانهایی که شاهدی در منطقه مثل یمن، مثل سوریه، مثل عراق، اگر نگاه بکنید تنها چیزی که مفقود و حلقه مفقود است و نمیتونه جمع بکنه نظام رو، نبود همین مفهوم و همین معناست. یا به خاطر اینکه اونها معتقد به این مفهوم نیستن یا ندارن، اونجایی که یه چشمه های ضعیف پیدا میشه ببینید قوقا میکنه. تو عراق مرجعیت شیعی عراق آیت الله سیستانی حفظه الله، او که بستید نداره، که عراق که مثل ایران نیست. عراق مذاهب مختلف اهل سنت و تشیع و مسیحیت و نیستن مثل ایران یک دست اهل اسلام، اما رشهاتی که میزنه ببینید آثارش چقدر محیر العقوله. تو این کشور اگر امنیت هست، اگر آسایش هست، اگر میبینید فعلا به دور از غوغاها داریم زندگی میکنیم، همین پاسداری از ولایت فقیه هست. امروز شاهد بودید تحلیل ها و تفسیر های مقام معظم رهبری رو از راه های تحریف شخصیت امام، اینها رو باید نسب العین کرد و این مسیر رو ادامه داد. این شکر این نعمت هاست. اگر این سپاس انجام بشه لعزیدن نکن ولا این کفرتم ان عذابی لشدید. چقدر روحیه میداد، چقدر امید بود، یه اقیانوس اطمینان و آرامش بود امام رحمت الله علیه. مقام معظم رهبری نقل کردن فرمودن اوائل جنگ بود، روزهای اول جنگ، یادتونه چه اوضاع و احوالی بود؟ فرودگاه مهرآباد رو زدن، خیلی از جاها رو بمباران کردن. ایشون نقل فرمودن، فرمودن یه تجمعی داشتیم از مدیران سطح بالای مملکت، چند تا از ارتشی ها اومدن به من گفتن که این هواپیماهای ما که F-14 و F-5 و F-4 این هواپیماها تا 30 روز جواب جنگ رو میده، تا 30 روز. بعد از 30 روز ما دیگه سورتی پرواز نخواهیم داشت، نمیتونیم پرواز بکنیم، قطعاتشو نداریم و هواپیماها زمینگیر میشه. خبر بدی بود. این جنگ معلوم نبود تا کی ادامه پیدا بکنه. ایشون فرمودن نامه‌ای به من دادن، به من گفتن شما این رو به امام منتقل بکن. تو یک ملاقاتی من خدمت امام رسیدم، حرف اینها رو به امام منتقل کردم. گفتم متخصصین ما اینجوری میگن، میگن ما تا یک ماه تا 30 روز بیشتر نمیتونیم به جنگ از نظر هوایی، چه بکنیم؟ کسی که اتکالش به خدا باشه، امیرالمومنین تو نهج البلاغه همون خطبه اول وقتی توصیف میکنه انبیا رو، واستفا من ولده انبیا و اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم، ادامه میده ادامه میده تا لیستعدوهم میثاق فطرته، بعد میرسه به این جمله رسولون لا تقصر بهم قلت و عددهم و کسرت المکذبین یا کسرت المکذبین. فرمود انبیا اینجوری هن، از کمی عدد و کسرت دشمن نمی ترسن چون به وعده الهی ایمان دارن. رسولون لا تقصر بهم قلت و عددهم. و به امام عرض کردم که متخصصین ارتش ما این رو میگن. امام یه نگاهی به من کردن، فرمودن این حرفا چیه؟ برید بگید پرواز بکنن، خودشون قطعه سازی بکنن، خودشون راه بندازن. چقدر امید این حرف. قلت عدد و عده و عده در پیامبران قصور ایجاد نمی کنه، در مردان الهی قصور ایجاد نمیکنه. ما تو دوران جنگ هواپیمایی کسی به ما نداد، هواپیمایی که تا 30 روز متخصصین میگفتن بیشتر نمیتونن پرواز بکنن، تا آخر جنگ پرواز کردن، هنوزم دارن پرواز میکنن، قطعه ساختن، باور کردن خودشون رو، هواپیمایی شبیه اونها ساخته شد توسط همین بچه ها و عزیزان. تو اینا رسولون لا تقصد و بهم قلت و عددهم، این نمای بسیار محدودی بود و ترسیم بسیار ناقصی بود و نمی بود از این اقیانوس بیکران شخصیت امام که تا این انقلاب زنده است، تا این مردم انقلابی هستند، نام امام رضوان الله تعالی علی چون خورشید می درخش. چه سیل خروشانی از این مردم به پاس احترام به امام، چقدر خدا هنرنمایی میکنه تو این عالم، چقدر هنرنمایی میکنه. 26 سال از رحلتش داره میگذره، 26 سال، کافیه که محو بشه، ولی میبینید چه میکنه. حالا یه مقایسه، تو روزهای آخر حیات شاه یه خبرنگاری تو مصر با شاه مصاحبه کرد، گفت اوضاع احوال رو چگونه میبینی؟ شاه گفتش که من بیماری از پادرم میاره، نحیف شدم، فکر میکنم مثل بابام منم در غربت میمیرم، فقط با یه تفاوت، من جنازه بابام رو به ایران منتقل کردم ولی دیگه جنازه منم به ایران منتقل نمیشه. گفت فقط فکر میکنم اگر من از دار دنیا برم، تنها کسی که بر من گریه میکنه همین سگ منه فقط. ببینید چه ذلت و چه خاری خدا نصیب میکنه. وقتی از همین جان فرار کردن، رئیس جمهور اون کشوری که اینا رفته بودن ایستاد پای پلکان هواپیما، یه نگاه کرد، دید اینا پیاده شدن، 12 نفر، چند تا چمدون، 2 تا سگ. برگشت به شاه گفت 2500 سال پادشاهی، این شد ثمرش؟ 12 تا آدم، 2 تا چمدون، 2 تا سگ، این شد 2500 سال پادشاهی؟ ولی ببینید چه کردن مردم، چه می کنند مردم، کسی رو جبرم نمی کنند، به ارادت میرن، به خواست میرن، تو قلبشون عشق به امام و رهبری. از همه ملت ایران، از شما مردم بزرگوار خراسان، از شما مردمی که اجتماع کردید تشکر میکنم، بالاخص از تولیت آستان مقدس علی ابن موسی رضا تشکر میکنم که این مجلس با شکوه رو برگزار کردن به یاد امام و برای بزرگداشت نام و یاد امام. اجازه بدید اون ربط رو عرض بکنم، این همه حریت، این همه شجاعت، اینا تأسی به حسین ابن علی بود. اون شجاعت و اون حریت و آزادی خواهی رو امام از جدش حسین ابن علی به یاد برده بود. انقدر جوان مرد و آزاد مرد و شجاع بود. راوی میگه من یه لحظه نگاه کردم، دیدم که فلم یزل یقاتلهم و یقاتلونه، گفت دیدم اینا دارن می جنگن، حسین ابن علی و دشمنانش دارن می جنگن. یه وقت حالو بینه و بین رهله، گفت یه وقت دشمن یه قصد سوی کرد، بین حسین ابن علی و خیمه حسین ابن علی فاصله ایجاد کرد، میخواست تعرض بکنه به حرم ابی عبدالله. اینو فهمید ابی عبدالله، وقتی فهمید فریاد زد یا شیعه تعال ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم ورجعو الی احسابکم هازهی ان کنتم عربا کما تزعمون، فرمود مردم اگر دین ندارید، اگر از معاد نمی ترسید، آزاد مرد باشید، به اون حسب عربیتون برگردید اگر گمان میکنید که عربید. برای حسین ابن علی قابل تحمل نبود او زنده باشه و به حرمش تعرضی بشه. شم گفت چی میگی پسر فاطمه؟ گفت میگم انا و قاتلکم و انتم تو قاتلونی و النساء لیس علیهن جناح. فرمود من با شما میجنگم، شما با من میجنگید، بر زنها حرجی نیست، چرا میخواید به خیمه حمله کنید؟ تا زمانی که من زندم به این اصحابت، به این رجاله ها، به این طغاتت، به این جهالت بگو به حرم و خیمه من کسی حمله نکنه. گفت لکه حاضری یبن فاطم، گفت مال تو. امام خیالش راحت شد، پسر فاطمه ادامه داد، دیگه حائلی نیست، یعنی دختر علی میتونه صحنه قتال حسین ابن علی رو ببینه. یه وقت نگاه کردن دیدن یه کسی، اون وهب ابن مزنی هست، با یه شمشیری، با یک نیزه‌ای به ران حسین ابن علی زد. فسقط عن فرسه علی خده الایمن، امام از روی اسب با طرف راست صورت رو زمین افتاد. این صحنه رو زینب کبرا دید، فریادش بلند شد، گفت وا اخا وا سیدا وا اهل بیتا، لیت السما اطبقت علی الارض و لیت الجبال تدکدکت علی السهل. گفت ای آسمان خراب شو، ای کوها به زمین بریزید، من بیستم ببینم پسر فاطمه از روی اسب با صورت به زمین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا زیارت محمد و آل محمد و ارزقنا شفاعت محمد و آل محمد. پروردگارا این انقلاب رو، این نهضت رو متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی بفرما. پروردگارا رهبری معظم، مراجع تقلید، علمای اعلام، خادمین این مملکت، مسئولین فداکار، مؤید و موفق بفرما. پروردگارا دشمنان این نظام و این مملکت اگه قابل هدایت نیستن سرنگون بگردان. پروردگارا دشمنان شیعه داعشی ها رو نابود بگردان. اسلام رو کلمه اولیا قرار بده، کفر رو کلمه سفلا قرار بده. پروردگارا به اهداف این انقلاب ما رو متصل بگردان. پروردگارا امام عزیز درجاتش عالی است، عالی تر بگردان. شهدا ذوی الحقوق، اساتید که زیر خاک رفتن درجاتشون عالی است، اعلا بگردان. در فرج امام زمان ما تعجیل بگردان. پروردگارا ما رو از اعوان و انصار حضرتش قرار بده و عجل اللهم فی فرج